أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بما أنتم بمعجزين في الأرض بما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سوره مبارکه شورا از اون جهت که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، مسئله توحید در ولایت، به توحید در محمدت، به توحید در نصرت جزء مطالب این سوره خواهد بود. در آیه 8 همین سوره مبارکه شورا قبلا گذشت که فرمود ظالمین ولی و نصیری ندارند. بعد در آیه 9 به نحوه مطلق با ضمیر فصل به معرف بودن خبر حصر را ثابت کرد، فرمود فالله هو الولی. پس ولی مطلق نظام هستی ذات اقدس اله است. ولی با ناصر فرق جوهریشون این است: ولی همه شؤون مولا علیه را به عهده دارد، ولی ناصر بخشی که اون منصور مونده است ناصر تأمین می کند. در نصرت شخص منصور بخشی از کارها را به عهده می گیرد، اون کمبود را از کمک ناصر ترمیم می کند. این میشه نصرت. جوان وقتی که کودک است، نوزاده است، این فقط ولی میخواهد، هیچ کار از او ساخته نیست مگر اینکه پدر و مادر کار را تعیین کنند. در چنین حالتی پدر و مادر ولی میگویند. اما وقتی که رشد کرد، نوجوان شد، جوان شد، بخشی از کارها را خودش به عهده میگیرد، کمبود را پدر و مادر تعمیل میکنند. در اینجا پدر و مادر ناصرند. پس ولایت آن است که تمام شؤون مولا علیه را ولی به عهده دارد. نصرت به این است که بخشی از کارهای منصور را ناصر به عهده می گیرد. فرمود گرچه واقعا خدا ولی است، همه کارهایی که شما میکنید ما بکن من نعمتن فمن الله است، منتها حالا یا با واسطه یا بی واسطه. گاهی خدای سبحان به وسیله فرشته ها کارهای شما را انجام می دهد، گاهی به وسیله اعضا و جوارح شما کارهای شما را انجام می دهد. شما خیال میکنید خودتون انجام دادید. تحلیل کنید، جز ولایت الهی چیز دیگر نیست. تحلیل دقیق نکنید، بالاخره نصرت درش هست. تحلیل دقیقش که آیه 9 به صورت حصر ذکر فرمود والله والولی، اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود شما آشنا باشید، بدانید که اگه کاری را با دستتون انجام بدید، کارهای خیر را با فکرتون، با قلبتون، با دستتون، با بدنتون انجام بدید، شما اعضا و جوارحتون مجاری فیض خداست، ابزار و کار خوست. ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، این دست شما سرباز خداست. اونجایی که بیراهه می روید که این رو از سربازی رد کردی، اونجا که خدمتی انجام میدی، کار خوبی انجام میدی، این دستتون سرباز خداست. دیگه نگید من این کار را کردم. ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. پس بنابراین روی این دید نهایی فالله والولی. این طور نیست که ما بگیم یه کار رو ما کردیم یا بخشی رو ما کردیم بخشی رو خدا. از این توحید ناب که مقداری فاصله بگیریم که اوحدی از موحدان در این زمینه به سر میبرن، اگه تنزل کنیم خدا ناصر است، یعنی تمام کمبودهای ما رو او جبران میکنه. پس آیه 8 که فرمود ولی خداست و ناصر خداست، این مال بخشای میانی است. اما آیه 9 که میفرماد فالله و الولی، بخش کامل است. مسئله ولایت و نصرت در همین آیات 28 به بعد هم مطرح است که فرمود او غیث میفرستد، گاهی مطر است که سیر و خرابی را به همراه دارد، سود و زیانش مخلوط هم است. گاهی فقط غیث است، غیث دیگه خطری ندارد، پناه آدم است. ما وقتی مشکل داریم بگیم اغثنی یا غیاث المستغیثین، اون غیاث مستغیثین برای ما غیث میفرستد، اون دیگه نه سیل دارد نه ویرانی دارد نه خطر دارد. ما اگر از ذات اقدس اله باران میخواهیم، نماز استسقا میخونیم یا دعای استسقا صحیح سجاده رو میخونیم، از خدا غیث طلب کنیم نه مطر که با سیل گاهی همراه باشد. خب فرمود او غیث میفرستد، منتها شما نخواستید یا نمیخواهید. در پایان دارد که به هو الولی الحمید، یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه در همین اولین دعای صحیفه سجادیه است. اینا انسان رو معرفی کردن. ما معمولا از انسان و همین حیوان ناطق یاد داریم. تو سوره مبارکه یاسین گذشت که انسان حیوان ناطق نیست، یه حیوان نیست که حرف بزنه، یه جانور حرف زننده نیست. در فرهنگ قرآن انسان هو الحی المتعله، حی است برای اینکه استجیب لله و رسول زاد دعا کم لما یوهی کن، متعله است برای اینکه در سوره یاسین انسانی که در سایه رهبری انبیا حرکت میکند در قبال کافر قرار گرفته است. کافر را قرآن مرده می داند. فمولیون زر منکان حیان و یحق القول الکافرین. این صنعت احتباک که تو متول ملاحظه کردی، این صنعت چهار ضلعی است. مثلا در صنعت چهار ضلعی به جای اینکه متکلم از لای چهارگان را ذکر می کند، یک در میان ذکر می کند تا اون دوتایی که حذف شده مخاطب بفهمد. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، این میشه چهار ضلع. ولی سوره یاسین که چهار ضلع رو ذکر نکرده، فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی اون دو قسم دیگر رو هم بفهم. پس بنابر سوره یاسین انسان اونی که زنده باشد، زندگیش هم به وسیله سوره انفال باید تامین بشه، زنده که در قبال کافر هست، نه زنده حیوان ناطقی. این بخشش که دارد به عمر ولی حمید، این دعای نورانی صحیف سجاده، دعای اول، دعای حمد دیگه. عرض به خدا یا اگر راهنمایی تو نبود، رهبری تو نسبت به حمد و شکر نبود و انسان اینا رو نمی فهمید و حمد نمی کرد، لخرجو من حدود الانسانیت الى حدود البهیمیه. اگر حمد نباشد اینا انسان نیستن. این دعاهای حضرت هم حکمت است، هم تفسیر است، هم فقه است، هم اخلاق. وگر این دعاهای معمولی که اللهم اغفر لی ولوالده، این دعا که اونجور بار علمی ندارد. این دعای اول صحیفه سجاده میگوید جامعه که اهل هم نیستن، لخرجو من حدود الانسانیت الى حدود الحیوانیه کما قال سبحانه و تعالی این هم الا کل انعام بر هم ازد. این حکمت است به زبان دعا. پس از امام سجاد سلام الله علیه اگه سوال بکنیم الانسان ما هوه، میگوید هو الحی المتعله الحمید. حمید فصل اخیر انسان است که اگر کسی هم نکند الله را دیگه انسان نیست. اینجا هم که فرمود هو الولی الحمید، یعنی بکوشید شما مظهر ولی بشید یک، مظهر حمید بشید دو. دوباره برمیگردم به مسئله خالقیت و ربوبیت. او آفریدگار است، پروردگار. درباره آفریدگار بودن مشرکان حجاز مشکلی نداشتند، می گفتند که خدا آفرید. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اینا مشکلی نداشتند. بله دیگه، توفیق شناخت خدا و توفیق تکلم با او هم میخواهد دیگر. اون تکوین نیست، امن شئن الا یسبح حمده، که تو بحث‌های قبل هم بود که سایه کافر با اینکه وجود ضعیف دارد موحد است. امن شئن الا یسبح حمده، کلب و خنزیرم هم دارند در نظام تکوین، هیچ موجودی نیست که تکوینن خدا را هم نکنند. خب فرمود و من آیاتهی خلق السماوات والارض، خالقیت را مشرکان حجاز میپذیرفتند اما ربوبیت را نمیپذیرفتند. و لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولی دو تا برهان در قرآن کریم برای اثبات ربوبیت از راه خالقیت هست، یعنی ممکن نیست کسی رب باشد و خالق نباشد، پس بنابراین ربوبیت سنم و وثن مستحیل است. چرا؟ چون ربوبیت یا به خلقت برمیگردد یا مستلزم خلقت است. برای اینکه ربوبیت به تدبیر و تربیب، نه تربیت، تربیت جزء لوازم فرعی ربوبیت است. این رب مضاعف است، ناقص نیست، باب تفعیلش تربیب است نه تربیت. او رب است، می پروراند بعد از اینکه نقص ها و عجز ها را برطرف کرده است. و او رب، رب چیکار میکند؟ رب کانه ناقصه عطا میکند، یا علم میدهد، یا مال میدهد، یا حیات میدهد، یا آب میدهد، یا نان میدهد، یا غیث میدهد، بالاخره چیزی عطا میکند. اعطای چیزی کانه ناقصه است. کانه ناقصه عبارت از آفریدن چیزی است، یک، دادن او به مربوب است، دو. پس ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمیگردد. ممکن نیست کسی رب باشد و چیز نیافریند. وقتی رب است یعنی یه شیء رو میافریند، به مربوب میدهد. پس ربوبیت عند تحلیل به خالقیت برمیگردد. این حد وسط یه برهان اول. حد وسط برهان دوم است که اگر کسی خواست یه موجودی را تدبیر کند، رب او باشد، او را بپروراند، باید از هویت او با خبر باشد. تو چی برای او نافع است، چی برای او ضار است، چی برای او را بپروراند. تنها کسی که از هویت اشیا با خبر است خالق اونهاست. کسی که چیزی را نیافریده چگونه او را بپروراند؟ پس اگر شما قبول دارید الله خالق است، باید بپذیرید تنها کسی که رب اشیا است همون خالق اشیا است. برای اینکه بدون آشنایی به هویت شی چگونه رو میپروراند. این دو تا برهان که در اثر تعدد حد وسط میشه دو برهان، در بسیار از آیات قرآن کریم هست. در این آیاتی که قرائت شد بفرماید خالقیت مال اوست، ربوبیت مال اوست. و من آیاته خلق السماوات والارض، که مال کانه تامه. به ما بس فیه ما من دابه، منظور از این دابه یعنی جنبنده، نه یعنی ملائکه، که فخر رازی این سهو قلم را و این سخن ناسواب را دارد که فرشتگان چون حرکت میکنن دبیب دارن، اونم دابه. دابه یعنی جنبنده. ما که از این راه شیری و از مجموعه نظام سپهری خبر چندانی نداریم، تازه گوشه از ستاره شناسی کشف شده است. بسیاری از اون چیزایی که هست کشف نشده. اونی که آفرید فرموش تو حیوانات هست، جنبنده هست. منظور از سماوات نظام جو و فضا و هوا نیست که ما بگیم پرنده هایی که تو فضا هستن، چون در قرآن کریم کلمه سماوات در برابر عرض مال مجموعی نظام سپهری است. این فضا را سما میگن اما سماوات نمیگن. فرمود ما باران را از سما برای شما نازل میکنیم، یا من جبال که سوره مبارکه نور بود برای شما ما باران نازل میکنیم. کوههایی که در سماست نه در سماوات، کوههای سما همین ابرهاست، ما از ابرهایی که در فضا و هواست برای شما باران نازل میکنیم. اما از فضا، از جو، از هوا به عنوان سماوات یاد بشود در قرآن معهود نیست. سماوات همون سماوات مصطلح است که فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات و ماننده. فرمود آسمون رها را او خلق کرد، زمین را او خلق کرد، جنبنده هایی که در آسمون هاست او آفرید و جنبنده هایی که در زمین است او آفرید. این بحث یعنی گسترش. در کنار این بحث مسئله جمع هم مطرح است که جریان معاد را مطرح می کند. و هوا علا جمعهم ازا یشاءو قدیر. این سفره خلقت را پهن کرد دوباره جمع می کند. این تعبیر یوم نطف سماء که طی سجل الکتب که در قرآن کریم آمده می تواند معید این مطلب باشد. فرمود به این که شما یک صفحه رو، یک کاغذی رو یا یک پارچه رو می نویسید و امضا می کنید. وقتی که امضا کردی این صفحه و این کاغذ را، این مکتوب است. اما وقتی که لوله کردید، تا کردید، به صورت یک بسته خاص در آوردید، این میشه تومار، میشه سجل. فبود ما الان آسمان زمین رو پهن کردیم، بیوم نطو سماعه که تی سجله، سجل یعنی تومار. این صفحاتی که مردم می نویسن امضا می گیرن این تومار نیست، این پارچه های طولانی تومار نیست. اما وقتی که لوله کردن میشه تومار. فبود الان باز است این آسمان زمین، بعد لولهش میکنیم، یوم نطو سماعه که تی سجل. این تومار اون مکتوبات را، اون امضاها را در درون خود دارد. ما وقتی این آسمان را لوله کردیم، اون چه که در آسمان زمین است تو این لوله میمونن، ما این رو جمع میکنیم دوباره در صحنه قیامت این را پهن میکنیم. حالا که روز 13 آبان است هم مستحضرید که ما این دو تا مطلب باید یادمون باشه که قرآن دو چیز رو به ما آموخت، یکی اون کارای سخت افزار، یکی اون نرم افزار. اون سخت افزارها شما رو نیروهای نظامی ماست عموما و غیر نظامی است مع الواسطه. فرمود اونقدر ستبر و قوی باشید که هیچ بیگانی در شما طمع نکنه. این ولی یجدو فیکم غلظتن که بحثش گذشت امر غایبه دیگه. این امر غایب ضمیرش به کفار برمیگرده، اونا که مبدا و معاد معتقد نیستن، به نظام اسلامی معتقد نیستن که به این امر عمل کنن. حتما اونها باید احساس کنن. یعنی چی؟ یعنی اونقدر قوی باشید که اونها بترسن به شما حمله کنن. هیچ آدم عاقلی با بیل و کلنگ به جنگ کوه هیمالیا یا سلسله جبال البرز نمیره. اما شما اینجور باشی، این مال نیروی نظامی ما که الحمدلله دست داده این کار رو هستن که باید روز افزون باشی. اون نرم افزارش هم فرمود خوزو هدره کن، با هوش باشی، این دشمن که دست بردار نیست، چه از راه نفوذ سیاسی یا نفوذ اقتصادی، خوزو هدره کن، این هوشمندی را داشته باشید، محکم بگیرید. اگر اون روایت نورانی که در زیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه ملاحظه فرمودید، او هم همین رو میگه. وقتی از روز مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که خذوا ما آتیناکم بقوه یعنی چی، این که شعار اعدوا لهم ما استطعتم من قوه قرار گرفته، در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه از حضرت سوال کردن که بقوه الابدان هم بقوه القلوب، نرم افزار یا سخت افزار؟ فرمود هر دو، هم بقوه القلوب هم بقوه الابدان. ولی غرض آن است که ذات اقدس اله فرمود تدبیر مال خداست، خلقت هم مال خداست. الان پنج کردیم ما سفره خلقت را، بعد جمع میکنیم. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله این جمع در قبال اون بس است که فرمود و ما بس فیه ما، در قبالش فرمود به هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. یه وقتی این بس جمع میکنن، این کاغذ را یا اون پارچه نوشته را اول بند میکنن، بعد لولش میکنن، جمع میکنن که یوم نطو سما که تج سجله للکتب. خب او را هم شامل می شود دیگه، یعنی هر دو حق است. قرآن چون جز جوامع کلمه است، هم شامل زمین و زمینی ها می شود، هم شامل سما و سماوات می شود. اونچه که کشف شده مشمول این جامع کلمه است، اونچه که کشف نشده مشمول است. مطلع بعدی آن است که این که در آیه فرمود اونچه که دامنگیرتون شد به ما کسبت ایدیکم هست، یه لطیفه مرحوم شیخ مفید رضوان الله در تصحیح عقاید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله ما دارد که اسناد این کارها به ید یه اسناد رایجی است، گرچه ازم حرفی را با زمان میزند یا کاری را با چشم انجام میدهد یا کاری را با پا انجام میدهد، ولی اسناد کار به دست یه چیز رایجی است. و از اون مثل معروف یدا که او کتاب فوکن نفخ یاد میکنن مرحوم شیخ مفید در تفسیر این آیه میگوید اسناد کار به دست بر اساس اون شهرتی که بین عرب رواج داشت که یدا که او کتاب فوکن نفخ، این مثل معروف بین عرب هاست. قبلا که بلم و تراده و لنج و امثال ذالک نبود، برای عبور از یک طرف شهر به طرف دیگر آن این مشک‌ها را پر باد می‌کردند، دهنش را محکم می‌بستند، با این مشک‌ها از یک طرف به طرف دیگر عبور می‌کردند. یک کسی که شتاب زده بود کم دمید و دهن مشک هم محکم نبست و وسط این آب رسید، داشت غرق می‌شد. یک نگاه منتظرانه هم به احراد ساحل کرد. اونا که در ساحل بودن گفتن یدا که او کتاب و فوکه نفخ، یعنی دهن تو دمی دستان تو بست، میخواستی بیشتر بدمی، حالا داره غرق میشی، ما چه کنیم؟ این یدا که او کتاب و فوکه نفخ جز مثلهای رائج شد. مرحوم شیخ فرمود که این آیاتی که در به ما کسبت ایدیکم اسناد فعل به دست، به اینکه بیشترین کار انسان از دست نگم میداد، وگرنه کاری که انسان به جای رفته پا با پا رفته یا با زبان گفته هم مشمول این مطلب. ما مطلب دیگه از سخن ناسوابی است که جناب فخر رازی از بعضی ها نقل کرده، و این است که این حادثه های تلخی که برای جامعه اتفاق می افتد در تحلیل دیروز اشاره شد که یا مجموع است یا جمعی، یا فل جمله است یا فل جمله، یا مال تک تک افراد است یا مال مجموع امت. اگر مال مجموع امت باشد به ما کسبت ایدیکم، این هیچ مشکلی نداره. تو این مجموع انبیا هستن، اولیا هستن، اتقیا هستن و خود دیگران هستن. به این امت میفرماد که اگر مشکلی پیش آمد تقصیر خود شماست، من اینکه حرف انبیاتون رو گوش ندادید. ولی اگر ناظر به جمعی باشد باید به این سوال پاسخ داد. تو این جمعی، تو این امت انبیا هستن، اولیا هستن، اتقیا هستن، صلحا هستن، چرا اینجوری؟ پاسخی که در بحث دیروز گفته شد این است که اگر جمعی مراد باشد نسبت به انبیا و اولیا ولی نبلوان نکن به شیء هست، و اما نسبت به دیگران کیفر هست. یه حادثه که پیش می آید ممکن است نسبت به بعضی آزمون باشد، نسبت به بعضی کیفر. تا اینجا بحث دیروز بود. اما چه که امروز از فخر رازی که ایشون نقل کرد البته هست این است که اگر یه حادثه تلخی نسبت به یک جامعه پیش بیاید، تناسخی ها بر این پندار باطل هم که این تناسخ را میخواد تثبیت کنه. چرا؟ برای اینکه هر حادثه‌ای که پیش میآید تو به ما کسرت ایدی کن. خب بزرگ ساران معصیت کردن، معلوم میشود به ما کسرت ایدی کن تنبیه اوناست. خرد ساران چرا مشکلی دارن؟ معلوم میشه که قبل از اینکه ارواح از ابدان تبهکاران گذشته به این نشأه بیاید ظالمانه زندگی کردن. یک، بعد از مرگ به ابدان کودکان تعلق گرفتن به نحو تناسخ. دو، این کودکی که امروز گرفتار عذاب است دیروز زنده بود و ظالم بود، این به ما کسرت ایدیکم ناظر به آن است. غافل از این که تناسخ از چیزهای بین الغی است که برهان عقلی و نقلی بر استحاله او هست. گاهی کودک رنج میبرد و این تنبیه پدر و مادر است یا امتحان و آزمون پدر و مادر است. این ور نبلوان نکن به شیء، همین دیگه. گاهی این اولاد که آسیب میبینن مستقیما بعد از مرگ در روح و ریحان الهی هستند، حتی بر بعض روایات دارد که در تحت تدبیر و تربیت وجود مبارک خلیل حقا سلام علیه. یه چند لحظه رنج برن بدتعیم میشود، ولی عمده یا امتحان است برای پدر و مادر که بل نبلوان نکن به شیء، یا تنبیه اینهاست. بنابراین سخن از تناسخ و شبه تناسخ امثال ذلک اصلا مطرح نیست. اما اینکه فرمود و ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، این یعفو عن کثیرش برای که رحمت او بیش از غضب اوست، همونطوری که پیش از غضب او هم هست. در سوره مبارکه مائده از عفو فراوان سخن به میان آمده. آیه 15 سوره مبارکه مائده این است: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. این دعای معروف یا من یغفر الرسیب یعفو عن کثیر از این آیات سوره مبارکه مائده و شورا و امثال ذلک استفاده شد. اما فرمود آسمان برید همینه، زمین بیایید حکم همینه، و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السما. شما بتوانید یک کاری انجام بدید که جلوی فرمان و تدبیر و قضا و قدر الهی رو بگیرید که شما قدرتتون جلو بیفته و قدرت الله معاذالله دنبال بیفته؟ این چنین نیست. فرمود و ما نحن مسبوقین، هیچ که نمیتونه از ما جلو بیفته. در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود هیچ کس نمیتواند جلو بیفته، ما همیشه سابقی و ما نحن و مسبوقیم، کسی جلو بیفته. معجزین نفس شده، کسی بخواهد ما را عاجز کند دور بزند این ممکن نیست. فرمود آسمان بری حکم همینه، زمین باشید حکم همینه، زیرا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چون غالبا محور زمین است و جریان آسمان کمتر مطرح است، لذا در بعضی از آیات را دوما انتو معجزین فی الارض. اگر در سوره مبارکه عنکبوت از ارض بودن سخن به میان می آید به همین مناسبت است. در سوره مبارکه عنکبوت از ارض و سما سخن به میان آمده و در سوره شورا از خصوص ارض. در سوره عنکبوت آیه 22 این است: به ما انتم به معجزین فی الارض و لا فی السما. اما این آیه محل بحث سوره مبارکه شورا این است، فرمود به ما انتم به معجزین فی الارض. به هر تقدیر اگر آسمان برید اونجا هم ترمینال درست کنید، زندگی درست کنید، هو الذی فی السما اله و فی الارض اله، بخواهید کاری انجام بدید هیچ کاری از دست شما ساخته نیست. تو سوره مبارکه اذا وقع کماسیتی فرمود تو کشاورزیاتون کار اصلی ما انجام بدید، شما فقط این بذره های مرده را از انبار به دل خاک بسپرید، همین کارتون جابجایی اموات است. اونی که این بذره زنده میکنه ما، این کار شما هرس است نه زر. گندم را از انبار به زیر خاک بردن این حرس است. اما این گندم مرده را زنده کردن و خوشه و ریشه و شاخه دادن زرع است. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. زارع ماییم، ما این که زنده می کنیم، شما کارتون جابجایی مرده هاست. در باره پدر و مادرم همین رو فرمود، فرمود افرأیتم ما تمنون، کارش پدر امناس، نقل منی من موزن الی موزن آخر همین. اما منی را انسان کردن کار شما اونیست. فرمود افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. به کشاورزا هم میفرماد به این که افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. الحمدلله رب العالمین.